معين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدمت مخاطبان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم و رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه، همچنین وجود مقدس و نورانی حضرت سامان الحجج علیه آلاف التحیت و ثنا رو تسلیت عرض میکنم. در این فرصت کوتاهی که محضرتون هستم چند نکته رو در باب وظائفی که قرآن، خدای متعال در قرآن متوجه مؤمنین کرده و از اونها نسبت به وجود مقدس نبی اکرم خواسته عرض میکنم. اولا اینکه میدونید نعمتی بزرگتر از نعمت وجود مقدس نبی اکرم نیست. خدای متعال در قرآن مکرر فرموده لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خدای متعال بر مؤمنین منت گذاشته. منت یعنی نعمت بزرگ، نعمت با عظمتی به مؤمنین داده وقتی پیامبری رو از بین اونها مبعوث کرده. این پیامبر اولا از ناحیه خدای متعال سالیا مبعوث شده در بین ما با یک مأموریت و یک طرح بزرگ و عظیمی. این پیامبر گرامی اسلام یک برنامه عظیمی داره. در دعایی که در شب مبعث هست، شب 27 رجب، اونجا از خدای متعال تقاضا میکنیم به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، عظیم ترین تجلیات الهی در اون شب بر وجود مقدس نبی اکرم واقع شده. این نعمت عظیمی که خدای متعال به ما داده، این پیامبر رو مبعوث کرده برای هدایت ما، دستگیری ما، به ایشون مأموریت داده و قبل از او در روایات متعددی از خدای متعال این پیامبر رو تأدیب فرموده، به ادب الهی مؤدبشون کرده. در یه بابی در روایات است در کتاب شریف کافی و سایر کتب، باب تفویض، که خدای متعال دینش رو به نبی اکرم تفویض کرده. خیلی مقام فوق‌العاده است که خدای متعال اختیار دین رو به دست حضرت داده. در روایات از حضرت فرمودن اون چه خدای متعال به حضرت سلیمان داده که ملک عظیمی بوده، باد در اختیارش بوده، جن در اختیارش بودن، خیلی امکانات و قوا در اختیار حضرت بوده، تقاضای خود حضرت از خدای متعال اینه منکن لا ینبغی لاحد من بعدی، ملکی که برای دیگری اصلا فراهم نیست بعد از ایشون. حالا بالاخره به یه نسبتی این اجابت شده، یه چنین ملکی به ایشون دادن. بعدم خدای متعال به ایشون فرموده هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، اینو به شما بخشیدیم، عطا ماست به شما، اگر به دیگران ببخشید یا نبخشید ما از شما سوالی نمی کنیم، به غیر حساب به شما عطا کردیم. حضرت فرمود خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم چیزی بالاتر از ملک سلیمان داده و اون این است که فرموده ما آتاکم الرسول و فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه از دین خدا پیامبر گرامی اسلام به شما عطا کرد بگیرید، اون چه هم که از شما منع کرد شما بپذیرید از ایشون. این تفویض دین به وجود مقدس نبی اکرم که در همین بابی که عرض کردم روایت متعددی داره، اختیار دینش و خدای متعال به این شخصیت بزرگ داده. در یه چنین مقامی است این پیامبر، در یه مقامی است که من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت او عین اطاعت خداست به نص قرآن، بیعت با او عین بیعت با خدای متعال، ان الذين يبايعونك انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم، کسانی که با شما بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالا سر اونهاست. این دستی که بالا سر اونهاست گرچه دست نبی اکرم است، ولی ید الله فوق ایدیهم. این پیغمبر با این عظمت و با این شخصیت و خدای متعال مبعوث کرده و فرستاده به سوی ما برای تربیت ما، برای تدبیر امور ما. وقت در روایت همین باب هست ادب نبیه علی محبته، خدای متعال پیامبر گرامی اسلامو تأدیب کرد با محبت خودش، مؤدب محبت، به آداب محبت الهی هستن. فاحسن ادبه، به نیکویی ایشون رو تربیت کرد. و بعدم فلما ما اکمل له الادب، ادب رو در حضرت به کمال رسون، اون وقت امور عبادش رو به ایشون سپرد، امور بندگانش رو که بندگانش رو تدبیر کنه، سیاست بندگانش رو به عهده بگیره. و بعدم رها نکرده ایشون رو، در همون روایت هست در بابی که عرض کردم، حضرت فرمودند که دائما ایشون موفق و مسدد و معیدن، خدای متعال ایشون رو تو با توفیقات الهی کمک میکنه، کمکشون میکنه، تسدیدشون میکنه و دائما معید به روح القدسن که اعظم از ملائکه است، از همه ملائکه حضرت معید به روح القدسن. این پیغمبر رو فرستاده و بعد از تربیت تدبیر ما رو به او سپرده. این طور نیست که خدای متعال امور بندگانش رو به دست هر کسی بسپره. الله اعظم اعلم حیث یجعل رسالته، خدای متعال میدونه رسالت ها رو بعد رو دوش چه کسی بذاره، چه کسی میتونه بار این رسالت رو به بهترین وجه برداره. لذا در سوره مبارک جمعه هست گویا قوم یهود که کتب آسمانی پیشین عمدتاً شاید در بین اونها بوده، چون میدونید نبوت بعد از حضرت ابراهیم خلیل عمدتاً تا قبل از وجود مقدس نبی اکرم در نسل حضرت اسحاق بوده، یعقوب و فرزندان حضرت یعقوب، اسرائیل لقب حضرت یعقوب هست دیگه. وقت این یهود تلقیشون بوده که باید ادامه نبوت هم در بین اونها باشه، خدا متعال مسیر نبوت رو از نسل حضرت اسحاق دیگه برگردونده به نسل حضرت اسماعیل و ایشون شدن وجود مقدس نبی اکرم مبعوث شده، اونا حسادت می‌ورزیدن. قرآن می‌فرماید این دست شما نیست که کسی پیامبر بشه، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الهی است و خدای متعال با مشیت خودش اون رو به هر کسی بخواهد عطا میکنه. البته به چه کسی؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته، میدونه رسالت رو دوشه چه کسی باید بگذاره. او رو تأدیب کرده با ادب محبت خودش، وقتی ادب رو در او کامل کرده امور ما رو به او سپرده و امر دینش هم به او سپرده. یک چنین پیغمبری برای ما فرستاده که در هیچ امت دیگه‌ای پیغمبری با این عظمت مبعوث نشده و کتابی به این عظمت به هیچ پیغمبری داده نشده و اوصیایی به عظمت اهل بیت معصوم علیهم السلام به هیچ پیغمبری عطا نشده. حالا از ما چه خواسته در مقابل این پیغمبری که مبعوث کرده در بین ما؟ خدای متعال تکالیف متعددی رو از ما خواسته که در قرآن به او تصریح شده و معارف نورانی نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم پر و لبریز از این معانی و معارف است. یکی از تکالیفی که خدای متعال از ما خواسته اینه که ما ایمان به این پیامبر بیاریم. غیر از این که ما مکلفیم به اسلام، بعد مسلمان باشیم، شهادتین بگیم، اقرار ظاهری بکنیم، ظاهرا در جرگه مسلمان ها باشیم، حرفی نذاریم که انکار نبی اکرم ازش استفاده بشه و به دستورات حضرت در ظاهر عمل کنیم، یه تکلیف بالاتری به ما فرموده به اونه که ما باید ایمان قلبی به نبی اکرم بیاریم. یعنی قلب ما که عرش وجودی ماست، مرکز فرماندهی بر قوای ماست، این رو تسلیم به نبی اکرم کنیم و باور کنیم حضرت رو، اعتماد به حضرت کنیم در خبری که از عالم غیب برای ما آورده، تردید و شک نکنیم در این پیامبر، اهل یقین به این پیامبر باشیم. این یک تکلیفی است که از ما خواسته، آمنو بالله و رسوله، ایمان به این پیامبر بیارید. و از طرف خدا آمده با یه مأموریت بزرگ، هم مأموریتش رو خوب میداند، هم بار مأموریت رو به خوبی برمیداره، هم اگر تکلیفی رو دوش امت خودش میگذاره، انا ارسلناک شاهدن، او میبینه و شهود میکنه. او به تعبیر قرآن اون دو چشمی است که خدای متعال دو چشم بینایی است که به امت عطا کرده. حضرت شاهد عالمند و خدای متعال به ما منت گذاشته، این پیامبر رو مبعوث کرده، حالا ما با این دو چشم میتونیم جهان رو ببینیم. علم نجعل له عینین در سوره مبارکه بلد، تعویلش در روایات آمده عینین یعنی وجود مقدس نبی اکرم، که خدای متعال این دیدگانی است که خدا به هر مؤمنی لطف کرده میتونه با دیده او عالم رو ببینه. پس از ما اول تکلیفی که خواستن ایمان به حضرت هست، باید مؤمن به حضرت بشی. دوم تکلیفی که شاید مربوط به همون تکلیف اول است که خدای متعال در قرآن از ما خواسته و طلب کرده و بدون اون نمیشه بار همراهی با حضرت رو برداشت. اگه نباشد ما در این طرح عظیمی که حضرت دارن، که خیلی از جاهای این طرح عظیم هم برای ما مکشوف و مشهود نیست، نمیتواندم مشهود باشه. هرچه هم روش کنیم باز هم قسمت عمده ای از اون برنامه هایی که رو دوش این پیامبر است از اسرار الهی است که جز خود حضرت و اهل بیتشون کسی دیگه واقف به اون اسرار نیست. برخیش برای مؤمنین کامل در مسیر راه آشکار میشه بعضی از اسرار، خیلی از اسرار بعد هم آشکار نخواهد شد. این امری که از ما خواسته که موجب میشود ما در این طرح و برنامه عظیمی که حضرت دارن بتونیم با حضرت همراه بشیم، تخلف از حضرت نکنیم، این است که از ما محبت حضرت رو خواسته و مکررم در قرآن آمده. از ما خواسته که این پیامبر رو دوست داشته باشیم، نه فقط دوست داشته باشیم، این پیامبر رو از همه تعلقات خودمون بیشتر دوست داشته باشیم. این آیه شریفه در سوره مبارکه براءت هست. خدای متعال وقتی به حضرت دستور میدن که درگیری خودشون رو علنی کنن با مشرکین و کفار، طبیعتاً یه صفبندی آشکاری تو تاریخ بر محور حضرت شکل میگیره. سه جبهه پیدا میشن، جبهه مشرکین و کفار در بیرون امت حضرت، دو جبهه هم در امت حضرت، جبهه مؤمنین و منافقین، که منافقین هم داستان با مشرکین و کفارن. یکی از موانع مهم راه حضرت منافقینن، به ظاهر در امت حضرتن، به ظاهر تصدیق میکنن، میان محضر حضرت ولی دروغ میگن. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، میان محضر حضرت شهادت میدن که ما شهادت میدیم تو پیغمبر خدا هستی، رسولی. خدای متعال میفهمد خدا میدونه تو رسول هستی، ولی والله یشهد، شهادت میده که این منافقین دروغ میگن در این که میگن ما تو رو به رسالت قبول داریم. در دوروبر خود حضرت هم هستن این منافقین. خیلی از بحران هایی که تو تاریخ برای امت حضرت پیدا شده و نگذاشتن حضرت امت با حضرت را برن به سن منافقین بود. وقتی این سه دسته شکل میگیرن، خدای متعال به مؤمنین یه دستوراتی میده که اگر شما میخواهید همراه نبی اکرم باشید باید این مقدمات رو فراهم کنید. یکیش اینه باید حضرت رو دوست بدارید، کنار حضرت بودن و مجاهده در راه حضرت رو دوست بدارید. و توبیخ فرموده، میفهمد که قل ان کان آباؤکم، به مردم بگو، به امتت بگو، اگر پدرانتون، امکان آباؤکم و ابناؤکم و فرزندانتون، ازواجکم همسرانتون، عشیرتون، فامیلتون و اموال اقترفتموها، اموالی که به زحمت جمع کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که نگران او هستید، و مساکن و ترضونها، این خانه هایی که پسندیدید، راضی شدید بهش، عالم دنیایی که پسندیدید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینها را از خدا به پیغمبر خدا بیشتر دوست دارید و از جهاد در راه خدا اینها رو بیشتر دوست دارید. خدای متعال یه تهدید کرده، نفهموده چه با شما میکنم. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، شما امیدوار نباشید که نجات پیدا کنید، شما منتظر باشید امر خدای متعال در باب شما صادر بشه. یه موقع دیدید شما جز کسانی بودید که دیگه نمیتونید با حضرت راه برید، جهنمی میشید. بنابراین اون کسانی مطمئنن میتونن بار همراهی با حضرت رو بکشن، این رسالت سنگینی که حضرت آوردن اینها هم در اندازه خودشون تحمل کنن، همراهی کنن، سختی های راه رو تحمل بکنن تا برسن به اون مقاصدی که حضرت میخواد اونها رو ببره، عبورشون بده از عالم دنیا و دار لهو و لعب، برسون اونها رو به دار الاخره و دار الحیوان، برسون به قرب الهی، به دار حیات. برای اینکه بتونن تحمل کنن، یکی از مهمترین سرمایه ها محبت وجود مقدس نبی اکرمه. این محبت رو باید کسب کرد. این هم که آدم تلقی کنه، بعضی گفتن آقا محبت از کنم ایمان اینا از امور قلبی است، امور قلبی خارج از اختیار ما هستن، این حرف دقیقی نیست. ما نسبت به همه قوای خودمون مسلطیم و اختیار داریم، منتها کسی که با خودش کار نمی کنه اصلا این قبا رو نمی بینه که بخواد تحت فرمان خودش ببینه. یه بیانی مرحوم از کنم نراقی در معراج السعاده، اول معراج السعاده دارن، کتاب اخلاقیشون، می فرمند که بعضی از خودشون جز نفس چیزی نمی شناسن. خب پیداست این آدم محیط به قلب خودش نیست تا بخواد قلب خودش رو اصلاح کنه، پالایش کنه، ایمان بیاره، محبت به رسول خدا رو در دلش قرار بده. ولی این که خدای متعال به ما دستور میده که باید ایمان بیارید، این که از ما طلب میکند باید حضرت رو بیش از همه تعلقاتتون دوست بدارید تا بار همراهی حضرت رو بکشید، صف منافقین و مشرکین شما رو با خودشون نبرن، جلوه های دنیای اونها شما رو نبره، این پیداست تکلیفی از عهده ما میاد. خدای متعال که در حد وسع بیش از وسع ما از ما تکلیف نمیخواد. اگر بنا بود این امور قلبی خارج از اختیار ما باشه، معنا نداشت خدای متعال مفهمد آمنو، ایمان بیارید، خدا و رسولش رو دوست داشته باشید، بیشتر از همه تعلقاتتون دوست بدارید. پس نه شده نیست. البته راههای فوق العاده لطیفی هم در معارف بیان شده برای اینکه انسان معرفت رو تحصیل بکنه. الان موضوع بحث من نیست که بنابراین ما میتونیم این محبت رو تحصیل کنیم و از ما این محبت الهی رو خواستن. اینم دومین تکلیفه که خدا متعال فرموده اگر شما متعلقات خودتون رو، آب و پدرانتون، فرزندانتون، عشیرتون، اموالتون، تجارتتون، مساکنتون، شهرتون، عالمی که توریست زندگی میکنید، اینا رو از خدا و رسول بیشتر دوست دارید، آرام نباشید، مطمئن نباشید، نگران باشید. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، که مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی وقتی به این آیه میرسن میفهمن قل من یتخلص عن، کم کسی از این تهدید الهی جان سالم به در ببره، خلاصی داشته باشه، واقعا در یه نقطه‌ای باشه که وادی امنه. خدا متعال فرموده اونایی که خدا و رسول رو و جهاد در راه حضرت حق رو از این تعلقات بیشتر دوست نمیدارن نگران باشن، تتربصوا، عنایت میفهمید. این دومین دستوری است که خدای متعال از ما خواسته که ما بعد به محبت حضرت برسیم. یکی دیگه از تکالیفی که در قرآن مکرر از ما خواسته شده این است که ما بعد خودمون رو تسلیم حضرت کنیم، نه فقط حواس و قوای حسی و خودمون، چشم ما تسلیم حضرت باشه. اونجایی که حضرت میگن نبین نبینه، اونجایی که میگن نخوان نخوانه، دنبال نکن دنبال نکنه، نه فقط گوش ما در اختیار حضرت باشه، میگن اونجایی که نشنو میگن نشنو نشنوه، اونجایی که میگن گوش بده بشنوه، استماع کنه، اونجایی که باید ببینه ببینه، اونجایی که باید بیاشامه بیاشامه، اونجایی که نباید نخوره نخوره. نه فقط قوای ظاهری ما باید تسلیم حضرت باشه، فهم و عقل ما هم باید در اختیار حضرت باشه، باید اونجوری که حضرت میگن عالم رو بفهمیم، مؤمنانه عالم رو بفهمیم. آدم اگر میخواد در عالم مؤمنانه زندگی کنه باید مؤمنانه بفهمه. کسی قوه فهم خودشو در اختیار حضرت نمیگذاره، حضرت با این فهم کاری نمیکنن، لذا مؤمنانه نمیفهمه. بعد از اینکه مؤمنانه فهمید اون وقت میتونه مؤمنانه زندگی کنه. باید قلب خودش رو هم در اختیار حضرت بگذاره، صادرات قلبش، واردات قلبش، محبتش، بغضش، نفرتش، کینش، خشم و غضبش، اینا در اختیار حضرت باشه. اگر خودش فرمانه بر اینها میده دیگه نمیتونه با حضرت را بره. اگر خودش حاکم بر قلبش هست نمیتونه دین حضرت رو تحمل بکنه. خدای متعال در قرآن ظاهرن در سوره مبارکه مائده میفرماد که فلا وربک، پیغمبر ما، قسم به پروردگار تو که تو رو ربوبیت میکنه و میخواد با ربوبیت تو عالم راه ببره، لا یؤمنون، اینا به مرحله ایمان نمیرسن، حقیقت ایمان رو نمیچشن، مؤمن واقعی نمیشن، مراتب ایمان رو طی نمیکنن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، در همه امور تو رو حکم قرار بدن، به خصوص در اونجایی که بین خودشون اختلاف میشه. ما با هم اختلاف پیدا میکنیم، این اشکالی نداره، ما معصوم نیستیم. اون ترازویی که ما باید با او تراز کنیم و نزاعها رو حل کنیم چیه؟ جناهای مختلف در جامعه مؤمنین خب با هم اختلاف نظر دارن، اون ترازویی که باید وسط بگذارن و همه چیزو با او وزن کنن، نزاعشون رو با او حل کنن، این ترازو چیه؟ عقل منه یا عقل شما؟ هیچ کدام. حتی یا حکمو کفی ما شجره بینام، این پیغمبر الهی با علم الهی، این عقل کل، او باید حکم باشه. وقتی حکم شد هر حکمی کرد هم بپذیرن در ظاهر هم در دلشون بپذیرن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. در ذیل این آیه روایتی است دو نفر نزاع داشتن، یکیشون از اقوام نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم، یکی قمخیش نبود، یکی از قریش نبود، از اقوام حضرت نبود. سر تقسیم آب بر زمین کشاورزی با هم نزاع داشتن. خب حضرت بر اساس حکم عدل حکم کردن که اول آب به این فرد برسه که قمخیش حضرت بود، بعد دومی برداشت کنه. اقتضا همین بود، زمین اون نزدیکتر بود به آب، حالا یا قواعدی داشت. این وقتی آمد بیرون گفت حضرت به نفع قمخیش خودش حکم کرده. خب میتونه مؤمن باشه؟ کسی که در تقسیم کردن یک آب پیغمبر رو حکم قرار نمیده، این میتونه سرنوشت خودش رو دست این پیغمبر بده؟ میتونه با این پیامبر تا مقام معراج بره؟ مسلم نمیتونه بره. بنابراین این تسلیمی که از ما خواستن بیش از هر چیز تسلیم قلبه. مقام قلب مقام عجیبی است. ممکنه کسی بیا قلب از اختیار ما باز بیرونه، این غلطه. از ما تسلیم رو خواستن، میشه قلب رو تسلیم کرد. اتفاقا آغاز حرکت حضرت با حضرت از تسلیم قوا و تسلیم قوا برمیگرده به تسلیم قلب. اگر تسلیم نشد قلب، قوای دیگه هم تسلیم نمیشن، به ظاهر هم همراه باشن تسلیم نیستن. فرمانده قوای انسان قلب انسانه، این قلب باید تسلیم بشه. چه وقتی قلب تسلیم میشه؟ وقتی ترازویی که در قلب هست که با اون میسنجید جز نبی اکرم نباشه. ببینید من مکرر اینو عرض کردم، ما یه ترازویی داریم، دائما داریم با اون ترازو میکنیم. یه لقمه میخوایم تو دهنمون بذاریم، بالاخره میگیم بده یا خوبه. یه خونه میخوایم بخریم، ترازو میکنیم، خیلی هم محاسبات عجیبی میکنه این قوای ما، بعد میگیم بالاخره بخر یا نخر، این ازدواج رو بکن یا نکن، این مسافرت رو برو یا نرو، با این آدم دوستی بکن یا نکن، با این قوم بجنگ یا نجنگ. تصمیمات بزرگ و کوچیک ما وزن میشه، ترازو میشه، میگیم بده یا خوبه. این ترازوی ما اگر برنگرده به نبی اکرم که میزان همه عالم هست، میزان نبی امیرالمومنین ان وجود مقدس رسول الله ان علیون میزان الاعمال و الوزن یوم اذن الحق، میزان حق قیامت وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین ان، اگر این ترازویی که خدا در عالم گذاشته همه چی رو با او وزن میکنه، در وجود من این ترازو نبود، خودم تراز میکردم، خب پیداست یه جایی با پیغمبر خدا دعوا میکنم. او حکم میکنه، یا در ظاهر نمیپذیرم، یا اگه در ظاهر بپذیرم در قلبم اعتراض دارم. این مؤمن نیست. مؤمن اون کسی است که قوای باطنی و قلبش تسلیم به حضرته. اگر تسلیم نشیم که حضرت کاری با ما نمیکنه. حضرت فرمود وقتی مؤمن شد، انسان وقتی مؤمن شد، خدای متعال وقتی آدم رو با گیره ایمان گرفت، حالا شروع میکنه رو اصلاح کردن. منی که تسلیم نیستم، منی که مؤمن نیستم، که نمیتونم با وجود مقدس نبی اکرم راه برم. اینم سومین تکلیفی است که در قرآن خدای متعال نسبت به نبی اکرم از ما خواسته. ایمان، محبت، تسلیم قلب. ما باید قلبمون تسلیم به حضرت باشه. حالا در اون روایت حضرت فرمود خدای متعال که به ما میگه تسلیم باشید، بی خودی نمیگه تسلیم باشید. این پیامبر رو ادب کرده با محبت خودش. او رو به کمال ادب رسونده، مؤید به روح القدس قرار داده. او رو در مقامی قرار داده که دینشو به او سپرده، حالا به ما میگه شما هم تسلیم این آدم باشید. بی خودی که به ما نگفته تسلیم این آدم باشید. روایت عجیبی تو این زمینه داره که حالا انشالله در شب آینده بعضی از روایات رو تقدیم میکنم. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا رسول الله. این پیامبر همه امکاناتشو برای هدایت ما خرج کرده. تو لحظه رحلتش هم جبرئیل آمد، آقا همه آسمان ها رو زینت کردیم، همه ملائکه صف در صف منتظر شما هستن. حضرت اون جبرئیل یه چیزی بگو که منو خوشحال کنه. گفت چی شما رو خوشحال میکنه؟ فرمود بگو خدای متعال با امت من میخواد چه کنه، سرنوشت این امت چه میشه. جبرئیل رفت برگشت به حضرت عرض کرد خدای متعال میفرماد ولسوف یعطی که ربک فترضا. خدای متعال انقدر به تو عطا میکنه، میبخشه که تو راضی بشی. و حضرت راضی شدن، آماده شدن برای رحلت و به حالا به اسرائیل اذن دادن، فرمودن که حالا مأموریت خودت رو انجام بده. صلی الله علیه و رسول الله و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عطاهم.